گفتم خدمت حتی اگر لا تصلفی و بر مالا یبتل لحمو خود که میگه لا تصلف اونم ظهور در نهی نداره. لذا ما گفتیم خدمتون باید این کاری کنیم که نهی ها و امرهای مولا و روایات مولا جاشون مشخص بشه. همه امر نیست، همه جزء مرکب نیست، بعضیا شرط، بعضیا جزء، بعضیا سبب، بعضیا مانع، بعضیا رافعه. اینا رو نمیشه از روایت بگیم چون مولا گفته پس جزءه. این مفروض آقایون همه قبول دارن هر چی که مولا فرمایش فرمود جزء نیست. مولا هم بیان میکنه، ما باید از قرائن بفهمیم که کدوم جزءه، کدوم شرطه، کدوم مقدمه است و کدوم ذل مقدمه. اینجا هم مقدمه رو فرمایش فرموده مولا، ولی نگفته واجب، وجوبی در بیان نکرده. این و الا از جای دیگه میفهمید. همینجا صرف صلح و وجوب که نیست، صرف لا ثبات بس. صرف این که مقدمه چیه؟
مقدمه عقلی شده، اما بگیم مقدمه عملی همین حالی داریم مقدمه شدیه.
این بحث ماست دیگه، بخواهیم این ملازمه هست یا نه دیگه، نرسیم به این بحث دیگه. خواهیم ببینیم اگر یه جای عقل گفت مقدمه واجبه، شرع هم میگه مقدمه واجبه. ببینید مقدمیت رو کی میگه؟ شرع میگه. سوال ما اینه که این مقدمیت واجب وجوبی مستقل داره یا نه، دیگه نیاز به وجوب نداره. هنو نرسیم به این بحث. فعلا الان در محل شهر نزاعی من مقدمیتش رو یا عقل میگه یا شرع. مقدمیتش سوال اینه این مقدمه وجوب شرعی داره یا نداره، چه عقل بگتش چه شرع بگتش.
شرع بگه داره ولی عقل بگه
نه. مقدمیت رو عقل و شرع میگه، مقدمیت. بعد این الان که فهمیدیم این الف مقدمه است، الان این الف مقدمه است، از هر جا فهمیدی مقدمه است، هر فرق نمی کنه. آیا وجوب شرعی داره یا نداره؟ این سوال ما. درست فرمودید؟ آیا وجوب غیری داره یا؟ الان این مقدمه رو کی تشخیص داده؟ کی حکم کرده به مقدمیتش؟ عقل یا شرع؟ دیروز گفتیم. باید بودیم. دیروز اینا رو کل مفصل توضیح داده. بله. گفتیم دیگه، گفتیم که مقدمه داخلیه بالمعنی العام یعنی شرط. شرط هم آقای نائینی شرط رو جزء مقدمه داخلیه گرفت، ولی نه مقدمه داخلیه مثل جزء، شبیه جزء. خب این کل بحث دیروزه. این شما اون بحث مفصل مباحثه کردی؟ بذار الان دوباره امروز ببینه بحث کل بحث دیروز. ما بحثی که دیروز مطرح کردیم که سوال اصلی این بود. یک، آیا نزاع ما در این که مقدمه وجوب غیری دارد یا ندارد؟ شامل فقط مقدمه عقلیه یا نه شامل هم مقدمه عقلیه و هم مقدمه شرعیه؟ نزاع ما اینه دیگه، وجوب غیری آیا شامل مقدمه عقلیه؟ ببینید یه مقدمیت داریم، این مقدمیت میخواییم ببینیم وجوب غیری داره یا نداره. حالا این مقدمیت رو کی متوجه میشه؟ دیگه یا شعر یا عقل یا عرف. در موجز شما عرف رو هم داشت، مقدمات عرفیه. میخواییم ببینیم این مقدمات همشون محل نزاع بحث وجوب غیری هست یا فقط بعضی هاشون. آقای ناهین فرمایش دارن که مقدمه بحث وجوب غیری نزاعش فقط نسبت به مقدمه در واقع عقلیت، مقدمه شرعیه. حاج آقا هست توضیح میدیم، آیا مقدمه شرعیه داخل در بحث نیست؟ یعنی اصلا من وقتی بحث میکنم وجوب غیری دارد یا ندارد، این بحث شامل مقدمات شرعیه نمیشه. چرا شامل مقدمات شرعیه نمیشه؟ و چرا فقط شامل مقدمات عقلیه میشه؟ جواب، چون مقدمات شرعیه یک وجوبی دارن. چون مقدمات شرعیه یک وجوبی دارن. قبل از این که شما بگید وجوب غیری و بحث به وجوب غیری برسه، خود مقدمات شرعیه وجوب دارن. چه وجوبی؟ سوال، جواب، وجوب نفسی. و وقتی وجوب نفسی داشته باشن نیازی به وجوب غیری نداره. چرا؟ اجتماع وجوب این محال آفری. خب آقا این وجوب نفسی از کجا اومد؟ وجوب نفسی برای اجزا قابل فهمه، دیروز مفصل توضیح دادیم، بهش میگیم وجوب زمینی. آفری، بهش میگیم وجوب زمینی قابل فهمه. ولی برای مقدمه شرعی هم یا بگید شرط یا بگید غیر، حالا هر اسم میخواید براش بذارید، فرقی این وجوب نفسیش از کجا اومد؟ وجوب نفسی به مأمورون به میخوره، بعد پخش میشه در اجزا. دیگه دیگه از این وجوب نفسی که به مأمورون به میخوره سهمی به مقدمه نمیرسه. شما از کجا یه سهم درست کردی برای مقدمه؟ میگه ها، بخو حواست رو جمع کن بهت بگم از کجا. جواب اینه که ما میگیم که قبول دارید تقید ما در مقدمه سه رکن دارید. وقتی میگیم مقدمه یعنی چند رکن؟ سه رکن. یه قید داریم که هم مقدمه، یه مقید داریم، یه تقید. الان یا تقید بگی یا تقید، فرقی نمی کنه. قبول دارید که قید، ما قبول داریم قید از مقید چیه؟ بگید خارجه. ولی تقید از این، تقید کجای این دعواست؟ جزء مقید دیگه. پس درست قید از مقید خارجه، ولی تقید جزء مقیده. قبول دارید اینا رو دیگه؟ تقید ابو، البته جزئیتش جزئیت خارجی نیست، جزئیتش جزئیت ذهنیه، چون در خارج به شکل وجود ربطیه حرفیه. خب اینو قبول دارید؟ خب پس بنابراین ببینید ایشون میگه، میگه قبول، ما قبول داریم، اونا میگن ما قبول داریم قید از مقید خارجه، قید همون مقدمه است دیگه، مقدمه همون قیده دیگه. ببین آجا من کلمه قید و مقدمه و شرط یه معنا دارن ها. ببین ایشون ادعا میکنه ما سوال آینا اینی این دو تا وجود، این وجوب نفسی مقدمه از کجا اومد؟ ما قبول داریم اگر مقدمه وجوب نفسی داشت دیگه نیازی به وجوب غیری نداری، ما قبول داریم. ولی وجوب نفسی از کجا اومد؟ میگه ها، میگه بیایید با من بیایید، قبول دارید که این مقدمه همون قید دیگه ها، یه قید داریم یه مقید داریم ها حاج آقا، یه تقید داریم، قید از مقید تباین خارج، ولی تقید کجاست؟ داخل مقید. قبول دارم دخولش و ورودش و جزء بودنش جزء خارجی نیست، جزء عقلیه، جزء ذهنیه، نه فرق نمی‌کنه، بگید جزء، یا بگید جزء تحلیلیه ها، اینا یه کلمات هست، بگید جزء تحلیلیه یا جزء عقلیه یا جزء اینا یه معنا داره ها، قبول داری؟ درسته یا نه؟ ولی درسته، ولی در واقع این تقید ولی جزء مأمورم به دیگه، جزء مقید. خب وقتی تقید جزء مأمورم به شد، اون از اون امر نفسی، از اون امر، از اون صله چیزی بهش میرسه یا نمیرسه؟ میرسه دیگه، چه فرقی با بقیه میکنه؟ وقتی گفتی صله همینطور که یه وجوب زمینی به رکوع میرسه، یه وجوب زمینی به سجود میرسه، یه وجوب زمینی به کجا میرسه؟ تقید. پس تقید امر نفسی گرفت یا نگرفت؟ وجوب نفسی گرفت. خب و مرحله بعد قبول داری تقید از قید جدا نیست؟ منشأشه، منتزع از منشأ انتزاع جدا، هرچی منتزع داشته باشه میگه من هرچی دارم متعلق به کیه؟ به منشأ. جدا نیستن، نمیتونی بگی قید نیستش ولی مقید هستش، این امکان نداره. میشه قید نباشه ولی مقید باشه؟ ها، قید نباشه ولی تقید باشه؟ نه، تقید بدون قید معنا حتی وقتی تقید وجوب نفسی گرفت ها، قید هم وجوبه، وقتی قید وجوب نفسی گرفت ها، یه وجوب غیری نمیتونه بگیره. بنابراین دعوای وجوب غیری در مقدمه شامل مقدمه شرعیه نمیشه، فقط منحصر در مقدمه. خب چرا؟ چون مقدمه عقلیه جعل شارع نیست، ولی مقدمه شرعیه چون جعل شارع قید میشه. عطای اصفهانی بعد اشکال میگیره چه فرق میکنه اگه قید دیگه، قید تقید داره ربطی به شارع، اگه قید ما مهم نیست، قید دیگه، مگه مقدمه عقلی قید نیست؟ چه فرق؟ اشکال بعد اصفهانی ها بعد میره. خیلی تا اینجا. بعد ایشون میاد یه اصطلاح جعل میکنه، میگه که پس تقید اسمشو در واقع مقدمه داخلی است، درسته؟ ها؟ در واقع قید مقدمه داخلی است، قید شرعی. چرا مقدمه داخلی است؟ به خاطر تقیدش. ها؟ یعنی توفیلی تقیدشه. ها؟ درسته یاره؟ ولی این مقدمه داخلی قبول داریم مثل رکوع نیست. ها؟ لذا اسمشو میذاریم بالمعنى یعنی با یه تسامحی. ها؟ بله؟ میدونم به خاطر تقید اسمشو میذاری مقدمه داخلیه، ولی به معنا اهم به خاطر اینکه خارجه. مقید داره. مقید فقط ظرف بنده خدا. مقید میگه من فقط یه به قول معروف ظرفی ام که رنگ میخورم. شما سفیدی رو از جسم میفهمی یا از رنگ میفهمی؟ حالا این سفیدی میخواد بر دیوار باشه، بر چوب باشه، چوب و دیوار و اینا به عنوان ظرف هست، اینا در واقع اثری در انتزاع نداره، موضوع از اینا موضوع هست. چرا؟ چون ما خوندیم عرض همیشه نیازمند چیه؟ موضوع. و تعریف جوهر عرض یادتونه تو منطق؟ تو نگاه میکنی دیگه که مثلا یه حرف بدی زده ببخشید، خب جزارت نیست برمیگرد. ما رو نزنید اینجوری که نگاه میکنیم های مقدم ها. جوهر و عرض تعریف موجودون لا فی موضوع جوهر نیاز به موضوع نداره مستقل، ولی عرض موجوده ولی فی موضوع، این نیاز به موضوع داره. بهتون منطق مزفر خون خیلی ادامه بدیم. حالا هم ببینیم اول یا الله حضرت های صادقی داشتیم اینطور یه جوری شده بود نبود شما ها، بیا ببینیم تحقیقات نورانی تو قایم نشو پشت سود خوبی که سالت رفت شد هنو آثارش هست بود این شما با وجود این رفقا آقای صادقی بی نیاز از دشمن میشه خیالت راحت باشه الحمدلله.
خیلی در حکم عرض بعد مقید در حکم اون موضوعه،
مقید در حکم اون موضوعه آفرین، حکم جوهره.
قیده میشه اون رنگه،
قیده میشه رنگه، تقیده میشه چی؟ رنگی بودن. آقای اصفهانی میاد میگه که آقای ناهینی شما چرا اینجوری بحث میکنید که همه حرفاتو بذار خوب این حرفا درست بری. یه سوالی ما ازت داریم، یه سوالی ازت داریم، این سوال اگه شما جواب بدی مشکل ما حل میشه. بفرمایید. آقا تعریف واجب نفسی چی بود؟ گفتیم واجب نفسی اون واجبیه که مصلحت مستقل داشته باشه. یادتونه خب یه اصفهانی خیلی قشنگ یه جای خوب شروع میکنه میگه همین حرفا، شما پس ثابت کردی که در اینجا قید ما وجوب نفسی داره دیگه، قید ما وجوب مقدمه شرعیه ما وجوب نفسی داره، درسته؟ خیلی خوب، ما الان میخواییم به برهان لم بحث کنیم، یعنی از پایین به بالا. آقا شما قبول داری وجوب نفسی یعنی چی؟ ها حاج آقا یعنی مصلحت مستقل داره. اینجا درست است. این وجوب نفسی که مصلحت مستقل داره قبول داری که مصلحت مستقل یعنی غرض مولا دیگه، مصلحت یعنی غرض مولا. خب الان ما از شما سوال میکنیم این قیدی که شما گفتی وجوب نفسی داره وجوب زمینی داره و مثل رکوع و سجوده با این که خارج از ذات ماهیت مأمورون بهه، چون قبول داری خارج از ذات ماهیت مأمورون بهه، درسته؟ آیا در اصل غرض مولا نقش داره یا در تحقق غرض مولا نقش داره؟ ببینید اون اجزا و شرائط یا در اصل تحقق غرض نقش داره، یعنی جزء غرض هست، جزء بعضی وقتا نه جزء غرض نیستن ولی شرطن برای فعلیت غرض، فعلیت غرض یعنی چی؟ یعنی تحقق غرض. و کلن فرق جزء و شرط اینه، جزء غرض مولا ولی شرط یعنی چی؟ ببینید مثلا من میگم آقا برو بالای سقف، رفتن بالای سقف اصل غرض منه، میگم ای اب برو بالای سقف، غرض من اینه که تو بری بالای سقف، درست یا نه؟ بالای سقف رفتن میشه اصل غرض، ولی شما برای اینکه برید بالای سقف باید چه کار کنید؟ یه سلمی یه پلهی بذارید. آیا نصب سلم جزء غرض مولاست یا محقق غرضه؟ محقق غرضه. پس قبول دارید که مولا اموری رو که دستور میده یعنی چیزایی که میخواد، اجزایی رو که میخواد، خوب دقت کنید ما به همین خاطر نمیتونیم هر چی مولا گفت رو بگیریم وجوب نفسی. چرا؟ چون ما میدونیم مولا یه غرض داره، یه اصل الغرض داره، یه فعلیت الغرض داره، حقق غرض. و بعد من باید قشنگ بشینم ببین کار فقیه چقدر سخته. باید بشینم ببینم در روایات مولا رو یکی یکی ببینم کدومشون به اصل الغرض میخوره، کدومشون ها به فعلیت الغرض. درسته؟ بله دیگه، بله بله بله. خب میدونم، خب مولا میاره، ولی روایات بالاخره مجمل بعد از خود دست ما میرسه. علم مولا، نه علم مولا یعنی چی؟ مولا بالاخره یه غرض داره، یه تحقق الغرض. علم غرض مصلحت خارجی، نه قربان کل تقی، معراج مؤمن، اینا غرض مولا. خب ولی پله جزء غرضه؟ نمیاد دیگه، تحقق غرضه. لذا اگه تو مثلا تونستی آقا بپری بدون سلم، مولا اعتراض میکنه بهت؟ نه، میگه من غرضم بالا پشت مرفتنه، تو الان نصب سلم کن یا بپر، یا تناب آویزون کن یا با آسانسور برو. نمیدونه، یعنی جزء غرض نیست. غرض جایگزین نداره. آخه غرض خود جایگزین نداره. ببین یه غرض داریم، یه تحقق، نه این تقسیم خب واضحه دیگه، ما یه غرض داریم. خب نه دیگه، جزء غرض، محقق غرضه، محقق غرضه، جدا میکنه مولا اینا رو. ببین حاج آقا بیا بام، یعنی پله پله بیا بام. آه احسن، بیا ادامه بدیم. حالا ادامه بدیم. خب پس قبول دارید آقا جون که چی؟ ما یه غرض داریم، یه محقق غرض. بیایید با سوال بعد. مقدمه شرحیه، درسته؟ آیا جزء غرض یا جزء محقق غرض؟ دو تاشو بررسی. اگر گفتی جزء غرض، ما میگیم که شتر سواری که دلا دلا نمیشه. اگر جزء غرض، پس باید امر از همون اول نفسی بهش بخوره دیگه، نیازی به این بازیانی به تقید بخوره، بعد تقید عین قیده، بعد به قید منتقل بشه، اینطور این اکل من القفاس دیگه. نیازی به این واضح جزء غرضه، بگو چون جزء غرضه امر نفسی مستقیم بهش میخوره دیگه. این تقید و قید و بحثای عقلی و فلسفی چیه بیاری وسط؟ حالا این اشکالی که میگیره محقق اصفهانی که فیلسوفی ها میدونی، محقق اصفهانی فیلسوفه، هم فیلسوفه، هم فقیه، هم اصولیه، هم مرجع تقلیده. سر خارجیه دیگه، داخلی خارجه. فعلا ببین حاج آقا، بحث اینه که شما مینه میگید من یه غرض دارم، دیگه خیلی قشنگ این غرض، آقا این مقدمه خارجی شرعیه جزء غرضه یا جزء غرض نیست؟ یا جزء غرضه یا محقق غرضه؟ خارجی این دوتا خونید. اگر جزء غرضه، خواهزم اول بگو امر نفسی همان گونه که منتشر میشه، توزیع میشه، به رکوع میخوره، به طهارت هم دیگه، داخل و خارج بودن ملاک، و باید قائل بشید که طهارت جزء صلاته، وضوع هم جزء صلاته، یعنی در واقع واجبات صلات به جای 11 تا میشن چند تا؟ 12 تا. دقت کردی آقا؟ ببین میگه دیگه این قید و مقید و تقید و منشأ انتزاع و این اکل من القفاها نیازی نیست. ولی اگر دیگه مقدمه داخلیه بالمعنی الاعم معنا نداره، یعنی چی مقدمه؟ اگه بالاخره آقا شد همش دیگه مقدمه داخلیه، دیگه همش مقدمه داخلیه، دیگه هیچ فرقی بینه طهارت و وضوع با رکوع نیست، چون جزء غرضه. اگر واقعا همرتبن ها، یعنی واقعا هم رتبه، یعنی هر دو در غرض بولا شریکه، همان گونه که بین رکوع و سجود فرقی نیست، ها همان گونه که بین قیام و تشهد فرقی نیست، بین وضو و طهارت با قیام و تشهد و رکوع هم نباید فرقی، چون اینا چی هست؟ اصل. ولی اگر گفتی نه اینا محقق الغرض، اگر محقق الغرض هست، محقق الغرض دیگه وجوب نفسی نمیگه، دیگه با تعریف وجوب نفسی سازگار. وجوب نفسی یعنی مصلحت مستقل، مصلحت اصلی، بنابراین یا نیازی به این تقیید این تقیید و قید و بحثان. یک دو، جواب دو اینه، کی گفته که اگر تقیید واجب شد قید هم واجب میشه؟ حالا اونو بخونید بعد بتونید بخونید.
ولكن هذا الكلام لا يستقيم عند شيخنا المحقق الاصفهاني رحمه الله، وقد ناقشه في مجلس بحثي بمناقشات مفيدة، وهو على حق في مناقشاته. أما أولا، فلأن هذا القيد المفروض دخوله في المأمور به لا يخلو إما
إيه قيد مفروض؟ قيد مفروض يعني شيء؟ يعني مقدمة شرعية. تميجيت كشما ادعاء ميكوني داخل مأمور به شده. ها؟ يعني بس شده بمأمور به. وصل شده به مأمورون به دو حالت داره. بخوب
لا يخلو اما ان يكون داخلا في اصل الغرض من المأمور به
یا جزء غرضه،
و اما ان يكون داخلا في فعلية الغرض.
فعلية الغرض یعنی تحقق غرض.
ولا ثالث له
سومی هم نداره. خیلی ادامه بده آقا.
فان كان من قبيل الاول فيجب ان يكون مأمورا به بالامر النفسي، ولكن بمعنى ان متعلق
اگر جزء غرضه خواستم اول مامورم به نفسی وجوب چی پیدا میکنه؟ نفسی. اصلا نیازی به تقید و قید و این بازی ها نیست. چرا؟
ولكن بمعنى ان متعلق الامر لابد ان يكون الخاص بما هو خاص، وهو المركب بين المقيد والقيد، فيكون القيد قيد والتقييد معا داخليا.
چون اگر این جزء غرض شد، قید جزء غرض شد، باید دیگه متعلق امر نفسی واقع بشن. یعنی امر میخوره به چی؟ همون گونه که امر میخوره به رکوع و سجود و به مرکب میخوره، به وضو و طهارت هم میخوره. پس مرکب میشه قید و مقید. پس هم قید هم تقید یا تقید وارد میشن، چون جزء غرضن. امر نفسی تابع غرضه. مولا میگه چتر امر نفسی من چترش تا چقدر باز میشه؟
تا غرض.
هر کی جزء غرض من بیاد زیر چتر. این سفینه نوحه بالاخره. ها؟ رو بلا تشکر. امر مولا فروده. وسر رو بیغالک واضح.
وسر رو بیغالک واضح. لأن الغرض يدعو بالأفالة إلى إرادة ما هو وافن بالغرض.
چرا شما میگید غرض؟ نمیدونم به اندازه غرض، به اندازه دائره غرض امر نفسی همون اندازه است. چون مولا لأن الغرض، چون غرض يدعو بالأفالة إلى إرادة ما هو وافن، چون غرض مقدمه امره. یادتونه امر چی شد؟ امر تصور فائده، تصدیق فائده. فائده اینمون غرض دیگه. تصور فائده، تصدیق فائده، شوق به فائده، امر به فائده، اراده فائده، امر غیر به فائده. فائده اینه غرض. فامر نفسی هم اندازه غرض. اصلا نه فقط اما اصلا امر برای غرضه. اینه اگه غرض نبود امر نبود. لذا می فرماید الغرض یدعو بالاصال الى اراده ما هو وافن بالغرض. اونی که وفا میکنه، یعنی ایجاد میکنه غرض رو. و ما یفی بالغرض حسب الفرض. خب بعد فرض ما هم اینه که غرض چی شد؟ اعم از قید و مقید. چون شما قید هم اورد جزء غرض. بخون
و هو الخاص بما هو خاص ای المرکب من المقید والقید.
غرض ما میشه مرکب. بله. لا ان
الخصوصیت تكون خصوصیت فی المأمور به المفروض عنه عن کونه مأمورا به.
نه اینکه این خصوصیت ها، یعنی این قید فقط یک خصوصیتی است که در مأمورم به باشه ها، ولی جزء مأمورم به میگه این معنا نداره. اگر جزء مأمورم به، اگر خصوصیت در غرض مأمورم به، پس جزء مأمورم به هست. اگر در غرض نیست، پس جزء مأمورم به نمیتونی بگی در غرض هست ولی جزء مأمورم به نیست. اینا با هم نمیسازه. بخون
لأن المفروض أن ذات المأمور به للخصوصية ليس وحده دخيلا في الغرض.
چون که فرض اینه که مأمور به ذات خصوصیت ها، اینو از اینجوری بنویسید، مأمور به ذی خصوصیت بدون خصوصیت، مأمور به ذی خصوصیت بدون خصوصیت به تنهایی دخیل در غرض نیست، بلکه ببینید نه ما گفتیم یک ماموران به داریم یه خصوصیت، قیده شد خصوصیت دیگه، میگیم یه خصوصیت اون قید اگر نقش در غرض داره فجزء ماموران به، نمیتونی بگی که این خصوصیت در غرض نقش داره ولی جزء ماموران به، چون ماموران به وافی و ادا کننده غرض، هر چی که در غرض باشه باید بیاد جزء ماموران به.
مقدمات معنیش نیست که در غرض دخیله،
در غرض دخیله
دیگه.
خب پس در ماموران به هم میاد دیگه. ما بعد میگیم مأمور مقدمه یعنی در فعلیت الغرض دخیله، نه در اصل الغرض. توضیح دادم دیگه زمان اولی، من یک اصل الغرض دارم یه فعلیت الغرض یعنی تحقق غرض، درستی یا نه؟ من این من غرضم اینه که بیام چیکار کنم یه درخت اینجا بکارم و سبز بشه، درسته؟ ولی لازمه این کار چیه؟ اینه که آب بدم، باغچه بدم، یه زمینی از خودم بخرم. نمیشه تو زمین تو زمین مردم کار. ولی آیا زمین خریدن و بیل خریدن و کود خریدن و تهیه آب اینا جزء نمیدونم غرض درخت منه؟ یعنی اگر من مثلا بیل خریدم و کود خریدم و زمین خریدم، میگم الحمدلله من به بعضی از غرضم که همون درخته رسیدم. همه به میخندم مردم، میگن نه اینا محقق غرضن، اینا ایجاد کننده غرضن. خود غرض اون درخت سبزه ها، دارای اون چتر گسترده با یک سایه ای و میوه ها، این غرضه. اینا دیگه مقدماتشه، درسته؟ لذا مردم میگن تو گیر کردی تو مقدمات، ذی المقدمه رو فراموش کردی. مردم جدا میکنن بین غرض و الان. غرض مأمورون به، مقدمه واجب چی میشه؟ مقدمه مأمورون به تحقق غرض. الان آقای اصفهانی میگه آقا اگه شما این خصوصیتتون جزء غرضه، اون چه جزء مأمورون به؟ نمیتونی از این سمت بگی چطور سواری دلا دلا نمیشه، میگه هر جزء غرضه ولی
خارج
مأمورون به تناقض بکنم. وعلى هذا
فيكون هذا القيد جزءا من المأمور به كسائر اجزاء الاخرى.
بنابراین این قید جزء مأمور به میشه، این قید مانند بقیه اجزا. خب
ولا فرق بین جزء و جزء فی کونه من
که فرقی نمیکنه بین جزء و جزء در اینکه مقدمه داخلیه باشن. فتسمیت مثل هذا الجزء بالمقدمه الداخليه بالمعنى الاعم بلا وجه. پس این که آقای ناینی میاد میگه آقا این مقدمه داخلی بلبل اعمه غلطه، چرا؟ اون دیگه فرقی بین این نیست، همه یه رتبن، همه جزءن، همه دخیل در غرضن. خب بحث بعدی میشه.
بل هو مقدمه داخلیه به قول مطلق کما لا وجه لتسمیه،
بلکه این میشه مقدمه داخلیه به قول مطلق. به قول مطلق یعنی بدون قید دیگه، نگو بالمعنى العام دیگه، این مقدمه داخلیه و دیگه نگو شرطه، بگو چیه؟ جزئه دیگه. ما شرط نداریم، اصلا قید نیست، اصلا قید نیست. ایه اگر نه منظورت اینه دیگه در تحقق غرض نقش داره. بخون
و امکان من قبیل ثانی،
این قید از قبیل ثانی بود.
فهذا هو شأن الشرط سواء كان شرطا شرعيا او عقليا.
دیگه هر شرطی محقق غرضه. در این که شرط محقق غرضه، فرقی بین شرعی و عقلی هم وجود چه فرقی میکنه؟ آقا محقق غرضه دیگه. بعضی از محقق های غرض رو شارع فرموده، بعضی ها رو عقل میفهمه. بخون چی؟ به غرضش نه بعضی از محققات غرض شارع مقدماتش رو عقل میفهمه، مثل این که من که میخوام برم حج باید چی؟ قطع مسافت کنم، نمیشه خودت رو تیول عرض کنم، باید سوار یه ماشینی بشم، یه مرکبی بشم، هواپیما بگیرم، بلیط بگیرم، اینا همه مقدمات دیگه. ولی اینا مقدمات عقلیه نه شرعیه، یعنی شارع به اینا نگفته چون معلومه نگفته. شارع اون مقدماتی رو میگه که عقل نمیفهمه.
و مثل هذا لا يعقل ان يدخل في حيز الامر النفسي،
این دیگه در حيز و محدوده، حيز یعنی محدوده، حوزه، در حوزه استفادی امر نفسی وارد نمیشه، زیر چتر امر نفسی نمیاد. چرا؟
لان الغرضه كما قلنا لا يدعو بالاصاله الى اراده
الا
اراده ذات ما يفي بالغرض.
چون غرض لا يدعو بالاصاله، غرض فقط دعوت میکنه از کیا؟ از ارادت ذات مایفی بالغرض، از اون چیزهایی دعوت میکنه که اونها وفا میکنن، یعنی ادا میکنن غرض رو، ها؟ که در واقع در نماز وفا کننده به غرض چیان؟ ارکان و واجبات سلام، رکوع و سجود و قیام و تشهد سلام، ولی وضو جز اینا نیست. بخون
و یقوم بهی فی الخارج،
قائم مقام این اشیاء مؤدای غرض میشن در خارج. بله.
و اما ما له دخل فی تأثیر السبب ای فی فعلیت الغرض،
اما ما له دخل، اما اونی که دخلی دارد فی تأثیر ذات السبب ای فی فعلیت الغرض، اگر یه چیزایی هستن که در تحقق غرض مؤثرن ولی در خود غرض نیستن، جزء غرض نیستن ولی در تحقق غرض مؤثرن،
فلا يدعو الیه الغرض فی عرض ذات السبب،
غرض دیگه به اینا دعوت نمیکنه، دعوت کردن یعنی امر، یعنی سبب الامر نمیشه برای اینها در رتبه چی؟ اون اجزا و سبب غرض. بله.
بل الذي يدعو الى ايجاد الشر التاثير لابد ان يكون غرضا تبعيا يتبع الغرض الاصلي وينتهي اليه،
بل الذي يدعو، بل که غرض وقتی دعوت میکند الى ایجاب شرط، واجب شدن شرطی، ایجاد شرط، من ایجاب دارم الان ببینیم کدوم میشه، ایجاد شرط التاثير، شرط التاثير البته، ایجاد شرط تأثیر لابد ایکون، اگر هم غرض دعوت میکنه به ایجاد شرط تأثیر، ببین اثر و مؤثر سبب الغرض کدوم اجزا هست، ولی یه چیزایی داریم شرط و سببن، کمک کنندن، اگر غرض اونها رو دعوت میکنه این دعوت کردنش دعوت کردن اصلیه یا فرعیه؟
فرعیه.
لذا میفرماید بل الذي يدعو، اونی که غرض دعوت میکنه از ایجادش یا ایجابم درسته فرق نمیکنه، واجب کردن یا ایجاد شرط و تاثیر، لابد یکون غرضا تبعیا، یه غرض تبعی دعوت میکنه وضو رو، غرض اصلی وضو رو دعوت
نمیکنه،
اون غرض فرعی و تبعی کدومه؟ یتبع الغرض الاصلی و ينتهي الیه، که تابع غرض اصلیه. بنابراین ما در واقع چند غرض داریم؟ دو غرض، یه غرض اصلی داریم که چیه؟ اجزاء داخلیه. یه غرض فرعی داریم، اون غرض فرعی محقق غرض، یعنی من میگم غرض اصلی اینه، بعد محقق الغرض خودش یه غرضه، محقق الغرض که یه غرضه، خود به خود یه چیزهایی رو با خودش همراه میکنه که اونا چیه؟ مقدمات خارجیه، مقدمات الان چه شرعی باشن چه دیگه. آقا در این استدلال فرقی بین مقدمه شرعی و عقلی وجود بخون حاج آقا بخون،
ولا فرق بین الشرط الشرعی و غیره فی ذلک،
فرقی نمی کنه دیگه، خیلی استنافذ خوب روالی رو. بله.
و انما الفرق ان الشرط الشرعی لما کان لا یعلم دخله فی فعلیت الغرض الا من قبل المولى كالطهاره والاستقبال ونحوهما،
انما الفرق، فرق بین شرط شرعی و شرط عقلی چیه؟ اینه که الشرط الشرعی لما کان، از آنجا که ما علم به دخالت در فعلیت الغرض، نه اصل الغرض، فعلیت دیگه، خوب این تعابیر رو درست کنید، چون ما علم نداریم که شرط شرعی در فعلیت الغرض دخل داره، مگر از کجا علم پیدا کنیم؟ الا من قبل المولا، مگر مولا به ما بگه، مانند طهارت، مانند استقبال قبله و نحوه ما به نسبت الى الصلاه، فلا بد ان ينبه المولا، بنابراین مولا باید ما رو آگاه کنه، ها؟ علی اعتباره ولو به ان یامر به، ولو اینکه مولا امر کنه، ولی این امر مولا امر نفسی نیست، این امر مولا امر نفسی نیست، ممکنه حتی مولا امر کنه، درسته یا نه؟ بله. اما بالامر، بخون
اما بالامر المتعلق بالنقل،
خب این اما یعنی چی؟ ببینید آقا مولا مقدمات شرعی رو چطور به ما میرسونه؟ اینجوری میرسونه، بود سوال کرد، مولا اینجوری میرسونه، بخون
اما بالامر المتعلق بالمأمور به ای خوده قیدن فیه ان یقول مثلا صل عن طهارت،
صل عن طهارت، آقا نماز بخون، ببین مولا اینجوری، میاد مولا اون مقدمه رو همراه با مأمورون به میاره، درسته یا نه؟ ولی این نباید ما رو گول بزنه فکر کنیم که طهارت در عرض رکوع و سجوده. بخون
او به امر مستقل که ان یقول مثلا تطهر للصلاه،
یا نه اصلا بعضی وقتا اینجور بگه تطهر للصلاه، امر مستقل اصلا امر خورده به چی؟ به خود طهارت، ولی بازم این طهارت مأمور به نفسی نیست. بخون
و على جميع الاحوال لا تكون الاراده المتعلقه به في غرض اراده
في عرض
في عرض اراده ذات السبب،
ولی با همه این احوالات و توضیحات اراده مولا لا تكون الاراده المتعلقه به، به یعنی به اون قید، به اون مقدمه، درسته، به اون مقدمه شرعی، اراده مولا که به مقدمه شرعی خورده در عرض اراده ذات السبب، ذات السبب یعنی همون ذل مقدمه رکوع و سجود و اجزا، حتی تکون فیه تبعیه و کذا الامر به، تا یه تبعیتی درش باشه. بله بخون
حتی یکون مأمورم بهی بالامر نفسی،
تا بعد بگیم ها پس مأمورم به امر نفسیه، نه بله. مولا حتی اگر بگه تطهر بازم امر نفسی نیست، چرا؟ چون ما از بیرون علم داریم که چی؟ که وضو و طهارت لتحقق الغرضه، نه چی؟ نه جزء اصل غرضه. دیگه الان اون نقاشه دیگه، اگر هم نفهمیم خب میشه فرق نمیکنه، کلی داریم. این مثلا فعلا ما تو اصول همش مثلنی بحث میکنیم، این که آیا کدومش غرضه کدومش تحقق الغرضه، مصادیق مقدمه کجا بحث میشن؟ تو فقه دیگه، ربطی بحث ما داریم میگیم بر فرض
در الاراده فیه تبعیه،
ما اینجا چارچوبا رو ترسیم میکنیم. بخون
در الاراده فیه تبعیه و کذا الامر به،
بنابراین اراده به مقدمه و به طهارت میشه تبعی، خود به خود امرش هم میشه تبعی دیگه، امر نفسی نیست.
یعنی امر
طهارت
به
وجوب غیری میاره. الان بعد میگیم وجوب غیری میاره یعنی بحث بعدی، فعلا ما بر فرض وجوب غیری داریم بحث میکنیم.
فقط الان سیر فقط
خواهد
ثابت
بکنی
که وجوب نفسی نداره دیگه.
آه دیگه، حالا
اینکه
دیگه
وجوب غیری برای
میاد یا نه، میگه دیگه الان باید ببینیم آیا اون امر وجوب غیری میده یا نمیده، اونا بحثا بعدی مونه. ممکنه ما بگیم امر کرده مولا ولی بازم وجوب غیری نمیده. بخون مثلا بگیم این امرش امر ارشادیه، ارشاد الی المقدمیه، دقت کردید؟ این وجوب غیری نمیده، وجوب غیری یه امر چیه؟ مولویه. ببین ارشادی قرار شد بعضی از اوامر مولا میشن ارشاد الی المقدمیه، ارشاد الی المانعیه، ارشاد الی الرافعیه، ارشاد الی البطلان، ارشاد الی الصحت. امرای مولا دیگه یادتون باشه ما گرفتار نمیشیم، امر هر جا امر دیدیم لازم نیست حتما نفسی و غیریش کنیم.
فان قلتم على هذا يلزم سقوط الامر المتعلق بذات السبب الواجب اذا جاء به المكلف من دون شرطه.
اگر یک کسی اشکال بگیره، خب اگر شما میگید این قید، این مقدمه، این وضوع و طهارت جزء مقدمه، جزء غرض مولا نیستن، پس ما میتونیم بدون وضوع نماز بخونیم، غرض مولا هم ایجاد شده. گفتی؟ قلت
من لوازم الاشتراط عدم سقوط الامر بسبب بفعله من دون
شرطه. اصلا خب شما پس اشتراط رو نفهمید، اشتراط یعنی این که این لازمه چیه؟ تحقق غرضه، اگر اون نیاد غرض محقق. ببینید باید شما فرق بذارید بین اصل الغرض و تحقق الغرض، و الا کان الاشتراط لغوا و عبثا، و الا اگر من بتونم غرض رو ایجاد کنم بدون شرط، اشتراط مولا میشه چی؟ عبث، لغو. بنابراین شما یه اشکال به ما نگیرید، ما میخواییم بگیم دو مسئله داریم، اصل الغرض، فعلیت الغرض.
اشکالی اینه که اگر بتونه انجامش بده، اشکالی اینه که اگر بتونه بدون شرط انجامش بده ثابت میشه، نه؟
بله بله، اشکال این بود. ببینید فان قلتم یلزم سقوط الامر المتعلق بذات السبب الواجب، سبب الواجب همون اجزاء دیگه، میگه طبق حرف شما لازم میاد که ما امری که متعلق به ذات سبب رو بتونیم ساقطش کنیم، امتثالش کنیم، اذا جاء به المکلف من دون الشرط، اگر مکلف اجزاء رو به جا آورد شرط رو به جا نیاورد طبق حرف شما، چون شرط جزء غرض، میگیم نه درسته جزء غرض نیست ولی اللوازم تحقق مرضه. ما برای شرط اینجوری که هیچ جایگاهی قائل نشدیم، گفتیم جایگاهش عالیه، اصالی نیست. ببینید من یه بار میگم یه چیزی اصالیه، یه چیزی عالیه، یه چیزی هیچ جایگاهی نداره. من میگم اصالی نیست ولی نمیگم هیچ جایگاهی نداره. جایگاهش رو بشناس، پیا باید بیارش اعلا علیین، یا بگی هیچ، هم دائر بین صفر و صد، صفر و صدی فکر نکن. پنجاه بخون، بخون اما ثانیه.
و اما ثانیه، فلو سلمنا دخول التقييد في الواجب على وزن يكون جزءا منه فان هذا لا يجب ان يكون نفس القيد والشرط الذي هو حسب الفرق منشا لانتزاع التقييد مقدمه.
آقای اصفهانی میگه گوش بدید، اشکال دوم، خوب گوش کن، گوش کن، گوش کن آقا، گوش کن. اما اشکال دوم، اشکال دوم آقای یه اشکال میگه بر فرض هم ما قبول کنیم تقييد جزء مامور به تقييد، درسته؟ تقید و تقید، درسته؟ این لازم نمیاد که قیدم جزء مأمورم بشه. اگر سلمنا دخول تقید فی الواجب علاوه چن که یکون جزء من، فان هذا لا یوجب ان یکون نفس القید و الشرط که حسب فرض ما منشأ انتزاع تقیده هم بشه مقدمه شرطی داره. بخون، بل هو مقدمه خارجیه، بلکه قید مقدمه خارجیه، تقییدش شده مقدمه داخلیه.
فإن وجود الطهارة مثلا يوجب حصول تقييد الصلاة بها.
طهارت که قید خارجیه باعث میشه که صلات مقید بشه به طهارت، یه رنگی بگیره، درست یا نه؟ ولی سطل رنگ کجاست؟ بیرونه. ها بخون،
فتكون مقدمة خارجية لتقييد الذي هو جزء
فتكون مقدمة خارجية للتقييد ها الذي هو جزء حسب جزء حسب الفرد. پس خود قید میشه مقدمه خارجیه، مقدمه خارجی چی؟ ها تقیید که الان جزء شده. و این و هذا، این نکته جالبیه، میگه بخون
و هذا یشبه المقدمات الخارجیه لنفس اجزاء المأمور به الخارجیه.
این شبیه خود مقدمات خارجیه که چی هست؟ برای اجزاء مأمور به خارجیه. فكما ان مقدمه الجزء ليست بجزء فكذلك مقدمه التقييد ليست جزءا. ببینید چی میخواد بگه، خوب دقت کنید. میگه آقا بعضی وقتا ما یه سری مقدمات داریم، مقدمه چی ان؟ مقدمه جزء، نه مقدمه کل. ها اگر چیزی مقدمه جزء بود، جزء صلات میشه؟ ها ها نمیشه دید. ها مثلا فرض کن مقدمه رکوع سلامتی، من اگه کمرم سالم نباشه رکوع نمیتونم. آیا دلیل میشه که چون پس سلامت کمر من جزء نمازه؟ ها؟ پس اینجور نیست، فرق بذارید. بعضی وقتا مقدمه اگر شما قرار شد مقدمه چیزی رو داخل ذل مقدمه کنید، خودی که اصلا در واقع مقدمه نداریم. اصلا بعد فرقی بین قید و جزء نیست. همان گونه که ما اشکال نداره، ما میگیم آقا طهارت مقدمه تقییده، تقیید جزءه ها، تقیید جزء، ولی مقدمش بیرونه. جزء اجزاء رکوع هم یه مقدماتی دارن که بیرونه. بنابراین فرق بذارید، اینو ما قبول نداریم. اگر تقیید جزء صلات شد، قید هم بیاد جزء، ما نمیگیم قید میاد جزء صلات، قید جزء صلات نیست. البته ما میگیم آقای اصفهانی آیین‌آیینی نگفت که صلات جزء قید جزء صلاته، قائل قید بیرونه، میگه امر بهش منتقل میشه. با ما اینو اشکال میگیم، نه آقای نائینی اینجا یه اشکال دومش وارد. آقای نائینی میگه آقا تقید داخله، قید خارجه. خودشون داد میزنه شعر ملا هادی رو، تقید و جزء والقید خارجو، قید خارجه، تقید جزءه. ولی ایشون یه حرف قشنگی میزنه، میگه وقتی تقید امر گرفت، تقید که وجود مستقل نداره، امره منتقل میشه، ولی انتقال امر به قید باعث میشه قید جزء مأمورون. لذا جواب اولت خوبه آقای اصفهانی، ولی جواب دومت ایراد وارد نیست. بخون،
والحاصل انه لما صرفت في الشرط ان التقييد داخل وهو جزء تحليلي فقد صرفت معه ان القيد خارج فكيف تفرضونه مره اخرى انه داخل في المأمور به المتعلق بالمقيد.
بعد ايشون میگه من متوجه این هستم، شما خودتون درست گفتید، والحاصل خودتون گفتید که تقید داخله ولی قید خارجه، ولی چرا وقتی بحث امر رسید قید رو داخل کردید؟ ببین دارید دو حرف متناقض میزنید. وقتی که ماهیت رو دیدید میگید ماهیت صلات تقید جزءشه، قید خارجه. ولی وقتی امر اومد قید رو داخل مأمور به کردید، این با حرف قبلی تو سازگار نیست. ما میگیم نه این اشکال وارد نیست. آقایون میگن که چون که تقید و قید در واقع رابطه چی دارن؟ منتزع و منشأ انتزاع دارن، احکام منتقل میشه. ولی قید با این که خارجه ولی حکمش منتقل میشه، چون رابطه قید و مقید قطع نمیشه. بنابراین ما میگیم که اون جواب اولی بهتر بود که ما بگیم نهایتاً بریم سر امر نفسی. اگر قید امر نفسی بگیره باید چی بشه؟ بیاد جزء مأمورون به. و وقتی بیاد جزء مأمورون به دیگه قید با جزء فرقی نمی کنه. یعنی شما از این ور می آین. بنابراین همون حرف بهتره که بگیم قید خارج از مأمورون بهه و قید در واقع امر نفسی و وجوب زمینی دریافت نمی کنه و این قید میتونه محل چی باشه؟ منشأ نزاع باشه که آیا این قید ما که مقدمه است وجوب غیری دارد یا وجوب غیری؟ فرقی هم بین شرعی و عقلی نیست. استدلال آینایینی چی؟ میگیم اون در واقع شما با یه محظوری مواجه میشید که او استدلال دیگه جاری نیست. ما دنهاد جوابی که میدیم اینه، میگیم در امور در واقع در امور عرفی بین تقید و قید جدا، یعنی در واقع این جواب از اصفهانی بگیم. اینجا امام یه بحثی دارن، فقط یه اشاره شو بگم. امام یه بحثی دارن که در عقل قبوله، در فلسفه قید و مقید از هم جدا نیست، از هم جدا نیست. انشالله در اجتماع امر و نهی شما میخونید سال آینده ذیل عنوان و معنون. ما یه کلی و فرد داریم، یه عنوان و معنون. معقولات ثانیه فلسفی هست. معقولات ثانیه فلسفی اینجوری هست که وجود ربطی مندک در چیه؟ طرفه هست. نمیشه وجود ربطی رو از طرفه این جدا کرد، قید رو نمیشه از مقید جدا کرد. شما نمیتونی بگی آقا من تقید دارم قید ندارم. شما هر وقت هر چی رو که برای قید گفتی باید برای تقید، اگر تقید در خارج بود قید هم باید در خارج باشه، اگر تقید در ذهن بود قید باید کجا بیاد؟ یعنی قید تابع تقیده و تقید تابع قیده، یعنی اینا با هم، اینا در فلسفه. ولی در عرف و عقلا میتونن بین تقید و قید رو جدا کنن. لذا مثالشو فقط بزنم قشنگه. ما در جمله عرف هر جمله درست میکنن، یه موضوع داره زید، یه قیام داره. در اینجا مقصود بالابهام زیده. عرف وقتی جمله درست میکنه مقصود بالابهام زیده؟ نه. مقصود بالابهام اصل القیامه. مقصود بالابهام چیه؟ قیام زید با نسبته. پس مقصود بالابهام چیه؟ نسبته. یعنی اونی که تو فلسفه مندکه هیچ ارزشی نداره، ارزش اندکاکیه، اصلا قابل نگاه استقلالی نیست، در عرف قابل مقصود بالابهامه. یعنی اصلا ما با زید و قیام کار نداریم، با چی کار داریم؟ در عرف تقید بعضی وقتا بالاصاله ارزش پیدا میکنه و ربطی به قیدش هم پیدا، این رو عرف داره. انشالله تو کتاب البیع بحث مفصل مطرح شده، در اصولم این چند جا هست. پس ما میتونیم، لذا امام تو صدق هم اینو میگه، پس در عرف میتونیم مقصود بالابهام و مقصود بالاصاله باشد، ولی در فلسفه اینجوری و اینجا خلط حقیقت و اعتبار صورت گرفته. این استدلال قشنگ شما که تقید از منشأ انتزاع خارجی، استدلال خیلی قشنگی آقای صادقی فضول، درست یا نه؟ ولی در عرف این قابل، نه قابل جدا شدنه. یعنی میتونیم ما تقیید رو از غیب جدا کنیم، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. و صلی الله علیه. الان فرمه آی صادقی چرا خودتونی میکنیم؟ خوبه که سالت داری، اگه سالم بودی که الان صادقی
بعد بعد کلمه